بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز روایاتی که دلالت بر تخییر در اماکن عرب ارا دارد را هم خواندیم. قبل از آنی که در صدد جمع بین این روایات بر بیاییم، مطلبی باید عرض بشود و اون در مسئله این که تخییر در ما نحنفی چگونه می شود باشد. دو مقدمه بیان شده است که این دو مقدمه هر دو مبنای حکمی دارد که چگونه می شود ما تصور این که دوران امر بین اقل و اکثر آیا از یک ماهیت یا دو ماهیت باشد. از جاهایی است که باید اینجا التفات داشته باشین نسبت به اون بحثی هم که تقریرات شده اینجا غیر از اونی که در اونجا هست. در از بعضی از محققین در تقریراتشان نسبت فرمایشات مرحوم میرزا در تصویر این مسئله آمدن فرمودن تخییر بین ماهیتین متباینتین هست، اقل را به شرط لا دانستند و اکثر را به شرط شی. سلام علیکم. با روشی که مرحوم های میلانی رضوان الله علیه وارد شدن اون فرمایش گفتنی نیست و این که ایشان هم مکرر می فرمایند ما نمی توانیم بگیم شیء واحد نسبت به عملی هم مشروط باشد به نبود که وجودش مانع باشد و هم مشروط باشد به شیئیت که وجود او جزئیت یا شرطیت داشته باشد. این اصلا لایعقل است. در تسبیحات اربعه مرتبه دوم یا سوم اگر یک مرتبه اختیار بکند که اقل است، بگیم بار دوم و سوم عدم اشتخالت دارد. اگر سه بار را اختیار کرد، بگیم بار دوم و سوم گفتن جزء تکرار عمل سلاست مرات هست، بگیم وجود اشتخالت داشته باشد که به یک تعبیر می شود مانع و به طریق دوم و وجه دوم می شود جزء. اون اکثر را فرمودن اهم از این که مسانخ باشد مثل همین تسبیحات یا مثل بحث ما که رکعتین آخرتین نسبت به رکعتین اولتین این تفاوت رو دارد که مسانخ است یا غیر مسانخ باشد اقل و اکثر، مثل باب خصال که سنخیتی بین اونها نیست در اختیار اقل یا اکثر. علی ای حالین بحث در اینه که تصویر این مسئله به نحوی که مثل مرحوم میرزا رضوان الله علیه فرمودن که تخییر بین دو ماهیت متباین هست چگونه است. گرچه این را دارن سلب میکنن اینجا و اشکالم بر این مبنا کردن، اما خود بزرگوار فرمایشی دارن که آخرش منتهی به همین مطلب میشود ولی نه به این عنوان. بنده عرض میکنم حالا. خب ایشان دو مقدمه ذکر میکنن، فرمایش ایشان را عرض بکنیم بر اون چرا که مرحوم میرزا فرمودن اونم عرض میکنم، بعد اون چرا که ایشان از او بر حذر بودن به نظر بنده در آخر فرمایشان همون را قبول کردن، ولی نه تحت اون عنوان و اون اصطلاح، ولی منظور همون است. مقدمه اولایی که فرمودن خوب دقت بفرمایین این است که میفرماین امتیاز ماهیت مرکبه از ماهیت مرکبی دیگر یا به این است که تمام این دو ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند، مثل ماهیت صوم با ماهیت صلات، دو ماهیت متفاوت از یکدیگرن که هیچ وجه مشترکی بینشان به لحاظ اجزاء ماهیت نیست. صلات ماهیت اعتباریه شرعیه است که اولها تکبیر و آخرها تسلیم. صوم عبارت است از امساک از امور عن نیتن، اینو با هم متفاوت هم ماهیتن. و اخرى این است که تفاوت بین دو ماهیت به تمام ذات نیست. این تعبیری که عرض میکنه راحت تر و روشن تر این مباحث. المیزو اما به تمام ذاتی او بعضها او جا به منظماتی، این همونه، از اونجا این مطلب را بیان فرمودم. یا این که نه، تفاوت این دو ماهیت به بعضی از امور هست، به اجزا هست. مثلا انسان و بقر تفاوت در جنس دارن، ندارن، در فصل تفاوت دارن، در جنس با هم مشترکن. اینجا هم ما تفاوت بین فرض کنین صلات صبح با صلات آیات را در اصل ماهیت کلیه صلات نمیدانیم، نسبت به اجزا هست. در صلوات معمولی در هر رکعتی یک رکوع بیشتر نیست، ولی در صلات آیات در هر رکعتی 5 رکوع هست. تفاوت در چیست؟ در جزء، نه در ماهیت کلیه. نه به لحاظ، در خارج باید 5 تا رکوع انجام بدهد. پس لذا رکوع زائد بر رکوع واحد در صلات آیات جزئیت دارد، ولی در صلوات معموله در هر رکعتی اگر زائد بر یک رکوع بیاد مانعیت دارد، موجب بطلان صلات می شود. شیء واحد که زائد بر رکوع واحد باشد، این زیاده در صلات آیات جزء است و زیادی نیست، ولی در صلات معمولی در هر رکعتی زائد بر یک رکوع می شود چی؟ مانع و مبطل صلات. پس تفاوت این دو صلات در ماهیت کلیه صلات نیست، اونم صلاتون اینم صلاتون. انما تفاوت در چیزا؟ در اجزا. لذا اینجا می شود میز به بعضها، المیزو اما به تمام ذاتی او بعضها او جا به منظماتی، نسبت به شروط. مثلا در ما نحن فی، شخص که یک بار تسبیحات اربع را میگوید یا 3 مرتبه تکرار میکند، آیا اینا دو تا ماهیتند که تخییر بینهما باشد، یا نماز قصر و نماز تمام که نماز تمام 2 رکعت اضافه دارد مسانخند با یک دیگر؟ می فرماین ما بخواییم در اینجا بگیم دو ماهیت متفاوتند به تمام معنا، می فرماییم مشکل هست. چرا؟ چون تفاوت در اصل ماهیت کلیه صلاتیت که نیست، یا در اونجا در اصل ماهیت کلیه تسبیحات که نیست. تسبیح واحده هم تسبیحون، تسبیحات اربع سلاس مرات ایزن تسبیحون، عنوان کلی تسبیح بودن در اقلم هست، در اکثرم هست. در اینجا عنوان صلاتیت در قصرم هست، در تمامم هست. صلات قصرم صلاتون، صلات تمام هم صلاتون. چگونه می شود ما در اینجا با وجود این که زائد همسنخ با که اکثر همسنخ با اقل است، زائد مسانخ با همون مقدار متیقن هست، تسبیحات ثلاثه هم با تسبیح واحده 1 سنخن، از 2 سنخ نیستند، آیا میشه در اینجا ما مسئله این که بگیم اینا دو ماهیت متفاوت باشن و تخییر بین ماهیتین متفاوتین باشد؟ این گفتنی هست یا نه. این یک مقدمه که ما سه رقم در حقیقت تمایز بین ماهیات داریم و در مورد بحث ما از قسم اول نیست، از قسم دوم هم نمی شود باشد که شیء واقع هم جزئیات داشته باشد هم مانعیت، چون معالش به این است. از سنخ سوم هم نمی شود باشد. در مقدمه دوم در حقیقت تبیین همین مطلب هست به ما نحنوفی. می فرماید ما اگر با توجه به ملاکات احکام در نظر بگیریم، احکام شرعیه بنابر مسلک امامیه جزاف جعل نشده، اینها اعتباراتی هستند که شارع اعتبار فرموده است ولی بر اساس مناطی که نفس الامریت دارد و واقعیت دارد. یعنی اگر شیئی واجب شده است، مصلحتی قطعا در متعلق برای این وجوب هست. اگر چیزی حرام شد، قطعا مفسده‌ای در او هست اگر به مرحله الزام برسد، یا اگر مستحب یا مکروه است، قطعا مفسده یا مصلحت غیر ملزمه دارد. این مبنای امامی رضوان الله علیهم هست که در احکام قائلن به ملاک و جزاف شارع مقدس جعل حکم نفرموده است. خب با توجه به ملاکاتی که در احکام هست، اون چرا که ما در اینجا بیان میکنیم کاملا جنبه برهانی دارد، لذا احکام سبقه برهانی به خودشان میگیرن با توجه به این ربطی که به امور واقعی دارن. احکام جدای از واقعیات نیست و جدای از تکوین نیست، پس تشریع ربط به تکوین دارد، بلکه میشود گفت بر اساس تکوین تشریع شده است. تشریع مبنی بر تکوین هست طبق مسلک امامیه، برخلاف اونایی که محرومن از نور ولایت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، اونا جزاف قائلن و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه علی عز بالله به حق تبارک و تعالی نسبت بدن که حق تعالی جزافن حکم جعل کرده است. خب وقتی جزاف میبینن جری هم میشوند در به هر حال همه چیزهایی که میبینید دیگه، به هر حال در هر چیز تصرف میکنن. حالا اون چی که الان بحث حکمی که هست تمامش روی همین جهته که ما چون تشریع را مبنی بر تکوین میدانیم و تکوین عبارت از اون ملاک نفس الامری و واقعی که ربطی به اعتبار معتبر ندارد، بلا ای دخل للاعتبار بل الاعتبار مبنیون علی المعتبر در اینجا، لذا بحث علیت و معلولیتی که در مباحث حکمی مطرح است کاملا در باب احکام مطرح می شود. لذا همون جایی که ما بحث می کنیم علت تامه را که متشکل است از مقتضی و وجود شرط و نبود مانع، اینا در باب احکام هم میاد. خب در ما نحنوفی اینجوری بحث می کنیم، کلام ما را از اینجا شروع می کنیم. اگر چیزی اقتضاء اثری درش بود که تعبیر می شود به اون چیزی که قابلیت ترتب مقتضا بر اون مقتضی باشد، در همین مرحله این اولین جزء از اجزاء علت تامه است که تعبیر می شود از او به مقتضی در علل مرکبه. البته بله بله در علل مرکبه، در علل مرکبه، البته این بحث در علل مرکبه است، اینجور که عرض میکنم بیان نشده ها، اینا رو ما دیگه به هر حال در مقام تبیین عرض میکنیم تا مطلب اساسش هم بدانید از کجاست. در علل مرکبه مقتضی و شرط و نبود مانع اگر هر سه جمع شدن، اینجا تعبیر میکنیم به اینکه علت تامه محقق شده است. خب مقتضی یعنی عبارت از همون چیزی که قابلیت و شأنیت ترتب مقتضا بر او را دارد. شرط عبارت است از چیزی که در فعلیت ترتب اثر بر مؤثر دخیل باشد. مانع چیزی است که وجود او در عدم ترتب مقتضا بر مقتضی دخالت داشته باشد. این امور ثلاثه را معناش یه واضح هست، تذکرن عرض کردم. میایم در ما نحنفی میگیم در مورد تسبیحات اربع وقتی شخص اختیار کرد تسبیح واحد را در مقابل شخصی که اختیار میکند تسبیحات اربع را ثلاث مرات، یا در مورد اختیار قصر در مقابل شخصی که اختیار میکند صلات تمام را، تخییر میخوایم بحث کنیم دیگه، این زائد بر اقل که عبارت است از رکعت سوم و چهارم، زائد بر اقل که عبارت است از تسبیحه مرتبه ثانیه و ثالثه، مسانخن با اقل یا غیر مسانخ؟ مسانخ است با اقل. خب اگر ما بگیم نسبت به اقل در فرض قصد اقل زائد این را بیاورد، این زائد است، اجنبی است از ماهیت اون عبادت، اجنبی است از ماهیت صلات، بنابراین در فرضی که اختیار بکند اقل را، در فرضی که اختیار بکند تسبیح واحده یا صلات قصر را، اتیان رکعت بعد از این در فرض اختیار اقل می شود چی؟ مانع. حالا همین زائد که از سنخ اقل است در صلات رباعی می شود چی؟ جزء. از اون واضح‌تر تسبیحات است. تسبیح اولا با ثانیه و ثالثه که فرقی ندارد، بعض مرات ثانیه و ثالثه در فرض اختیار تسبیح واحده می شود چی؟ مانع، بودنش مخل هست و اون ملاک مترتب نمی شود، ولی در صورتی اختیار اکثر کرد جز است، یعنی اگر نیاد ملاک مترتب نمی شود و اثر بار نمی شود. پس در یک فرض بودنش مانع است، در فرض دیگر می شود بودنشی شرط. آیا شیء واحد می شود هم جنبه مانعیت داشته باشد و هم جنبه شرطیت؟ یعنی شیء اول بعد چطور فرق میکنه؟ یک شیعه نسبت به صلات هم هست، چطور میشود رکعت ثانی و ثالثی نسبت به صلاتی که ما تکلیف واحد داریم؟ دو تا نماز که مکلف نیستیم، یک نماز است. این الان عرض بندری اینو ما میگیم بله اختیار که فرق میکند، حرف در این است که این دو تا ماهیتن چجوری میشه دو تا ماهیت؟ از کجا دو تا ماهیت درست شده است؟ با اینکه اجزاء ماهیت تابع اراده بنده که نیست، اجزا ماهیت به حسب وجود در خارج یک سنخن، اجزا زائد و غیر زائد مسانخ یک دیگرن، رکعت اولا، ثانیه، ثالثه، رابعه همه یک نواختن. در اینجا تسبیح اولا، ثانیه، ثالثه همه یک نواختن. چجوری می شود که این ثانیه و ثالثه که مسانخ با تسبیح اولاست، در اینجا رکعت ثانیه و ثالثه که مسانخ با رکعت اولا و ثانیه است، این در یک صورت بشود مانع که آمدنش ضرر داشته باشد در ترتب و جلوگیر باشد از ترتب مقتضا بر مقتضی، و در صورتی دیگر بشود چی؟ شرط، یعنی بودنش دخیل است در ترتب مقتضا بر مقتضی. با اینکه امر نفس الامری اعتبار که نیست که، ولی اگه در امور اعتباری باشد راحت است، میگیم آقا به یک اعتبار این دخیل است، به اعتبار دیگر دخیل دست ما است. ولی با توجه به ملاک، لذا این شرحی که دارم میدم خیلی مطلب روشن، با توجه به ملاکات نفس الامری که نفس الامر دیگه در یاد بنده و جناب عالی نیست که بگیم اینجا اینجوری اراده کردیم اونجا اونجوری اراده کردیم، اگر واقعا در ترتب اثر بر صلات دخالت دارد رکعت ثالثه و رابعه، پس مانعیتش در صورتی که قصر را اختیار بکند از کجا؟ چیزی که دخیل است در ترتب مرتضا بر مقتضی، ترتب اثر بر مؤثر. اگر دخیل نیست، اینه گیر مطلب این آقا، ویلا اینجا گفتنیست خیلی راحت، اگه اعتباری باشد خیلی راحت آدم میگه که بله ما در یک اند به اصطلاح مرتبه اختیار میکنیم این رو به نحو لا بشرط، در مرحله دیگر اختیار میکنیم به نحو بشرط شی، در اعتبار خودمان. ما چطور در حکمت این رو خواندن آقایانی که خواندن که شیء واحد نسبت به شیء دیگر ممکن است لا بشرط باشد، ممکن اعتبار بشود به شرط شی، ممکن اعتبار بشود به شرط لا؟ در اعتبار ما گیری نداریم، قصدم یک امری است در اختیار ما، میتونیم اینجوری قصد کنیم میتونیم اونجوری قصد کنیم، ولی حرف اینه است که این احکام جا جزئیتشان، مقتضی بودنشان، مانعیتشان بر اساس تکوین است. تکوین خارج از دایره اعتباریات است و اعتبار ماست. اینجور داریم عرض میکنیم، اشکال از اینجاست. خب اینجا چجور میشود حل کرد؟ چطور میشود آقا اون رکعت ثانیه و ثالثه به حسب وجود واقعی در یک فرض بودنش دخالت دارد در ترتب اثر بر صلات؟ لوجودهی دخل فی ترتب المقتضا ای الاثر علی المؤثر و فی صورت اخرى واقعا و خارجا یکون وجوده مانعا ان ترتب المقتضا علی المقتضی کیف یعقل هذا؟ به حسب الواقع، لا به حسب اعتبارنا، بالواقع کیف یعقل ان یکون شیئا واقعا شرطا ای دخیلا فی فعلیت ترتب الاثر علی المؤثر و مانعا ان یکون عدم او دخیلا و وجود او مانعا ان ترتب المقتضا علی المقتضی کیف یعقل هذا بالنسبه الی شیء واحد. این اشکال آقا، اشکال اینجوری که عرض کردم در فرمایش آقا نیامده، دارم عرض میکنم، تاکیدم دارم بر این. خب این اشکال، حالا بعد یک اشکال دیگه کردن از نظر اصطلاحی که ایشان میفرمایند این که تعبیر میکنن به عدم المانع به عنوان به اصطلاح مانع رو تعبیر میکنن به اینکه چیزی که وجود او دخالت جلوگیر هست و عدم او دخیل است، لذا تعبیر میکنن الاتامه رو از سه جز مقتضی، شرط و مانع، که عدم مانع شرط است. ایشون میفهمن اطلاق شرط بر عدم معقول نیست، چه اطلاق بر عدم به عنوان شی عدمی شرط نمی شود باشد، که ما اینکه عدم مانعیت هم معنا ندارد باشد. چرا؟ برای که عدم من حیث العدم چیزی نیست که شرطیت باشد یا اینکه مانعیت داشته باشد، چون عدم لا شیء است، نه اثری دارد در فعلیت ترتب مقتضا بر مقتضی، نه می تواند جلوگیر بشود از فعلیت، چون لاشی از لاشی از این باب چیزی که شیئیتی ندارد نه در ترتیب اثر بر مؤثر دخیل است، نه در جلو گرفتن از ترتیب اثر بر مؤثر. در هر دو صورت هیچ اثر، چرا؟ چون شیئی نیست تا بخواد اثر داشته باشد، نه نفی نه اثبات. لذا میفهمد اطلاق شرط که میکنن از باب مسامحه است، چون وجود اون شی، لذا وجود است که مانعیت پیدا میکند، مانع هم امرون وجودیون، لذا عدم المانع میگن شرط است از باب مسامحه، یعنی این مانع اگر باشد جلوی ترتب اثر بر مؤثر رو میگیرد، لذا اگر نبود اثر مترتب میشود. به همین مقدار از مناسبت تعبیر میکند به عدم مانع به عنوان شرط. حالا این جهات دقیق حکمیش چندان ضرری نمی‌رساند که حالا اطلاق برش بشود به عنوان شرط یا نه، مهم اینه که معنایی که الان ما در صدد بحثشیم این را حل کنیم، این معما رو باید چگونه حل کرد. یک راه این است که می‌فرمایند، خب این راه هم بعد خودشان همین راه رو اشکال می‌کنن آقا، اشکالش هم الان عرض می‌کنن. یک راه اینه که دیروز بیان شد، فرمودن آقا ما در مورد بحث اینجوری باید قائل بشیم، بگیم که با اضافاتی که بنده عرض میکنم، بگیم آقا در فعلیت اثر مطلوب شارع همون عقل کفایت میکند. نگفتیم این احکام بر اساس ملاکات است؟ تسبیح واحده کفایت میکند در ترتب اثر مطلوب شرعی بر این تسبیح به حسب اون ملاک واقعی، ولیکن ملاکات شدت و ضعف دارد، ملاک ملزم به همون عقل حاصل می شود، ملاک ملزم به صلات قصر حاصل می شود. اگر در این ملاک شما رکعتین آخرتین رم زمیمه کردین، زائد بر ملاک ملزم آوردید، تسبیح ثانیه و ثالثه را اگر آوردید، زائد بر مقدار ملزم از ملاک را شما اونی که محصل مراک هست را آورده اید، بنابراین اکثر می شود مستحبی که در اثنا بعد از این به اصطلاح مقدار لازم متصلن به اون اتیان می شود. اینجوری تصویر کردن اقل و اکثر را. این را باید نمی پسندن. چرا نمی پسندن؟ البته خیلی اینجا تلگرافی ها با اشاره بنده اینا را عرض می کنم، شاید معنای دیگری در ذهنشان باشد، ولی بنده عرض می کنم اشکالی که این وجه دارد، خیلی سریع هم عرض می کنم این را، اینه که ما در اینجا آیا امر دائر است بین اقل و اکثری که این اقل و اکثر دو عدل واجب تخییری هن، یا یک طرف واجب طرف دیگر مستحق؟ ما اگر اینجوری که ایشان تصویر فرموده اند، در حقیقت واجب ما همون دو رکعت هست، در صورتی که فرض تمام هست دو رکعتش واجب است، اون دو رکعت دیگرش دیگه میشود مستحبی که میفرمایند در اینجا بیارد، مثل قنوتی که در اثناء صلات میارد شخص. اینجور است، بعید است کسی که قائل به تخییر این را بگه. ظاهر کلام تمام کسانی که قائل به تخییرن، کما اینکه اونایی که متعین میدانند تمام را، بسیار واضح است که اینا میگن آقا تمام رکعات به عنوان وجوب است، رکعتین آخرتین به عنوان مستحب نمیتونیم بگیم. لذا وقتی که اتیان اگر قصد وجه واجب باشد، تمام اربع رکعات را به عنوان واجب میآورد. تسبیحات اربع اگر اختیار ثلاث مرات را کرد، تمام ثلاث مرات را به عنوان واجب میآورد، نه اینکه یکیش واجب دو تای دیگش مستحب باشد. لذا این وجه ما نمیتونیم اختیار کنیم به این نحوی که بیان شد. این راه حل بود، گرچه آیانی که مقرر بحثن در اینجا همین رو به عنوان راه حل، به راه حل اول قبول میکنن، ولی این راه حل اشکال دارد. خودشان هم خیلی سریع مجملا رد شدن در عبارت. نه نه، بحث تبعیت از ملاکات است، ملاک واقعی به نیت ما ربطی ندارد. این یک بیان. ولی درست است، یعنی اون فضیلت رو شما، بعد اینو نمیخوام عرض بکنم، بحث ما با اونجا فرق داره. برای خاطر اونجا این عمل رو به دو طریق میتونه شخص بیاره، ولی وقتی که به جماعت میخواند که مستحب است، فضیلتش بیشتر است، اما به عنوان واجب عمل رو میارد یا به عنوان مستحب؟ به عنوان واجب. اینجا بحث در اینه، اگر گفتیم زائد دو رکعت بعدی را مستحبی بدانیم، به این نحو بیان کردن مستحبی بدانیم، دیگه بحث مطلبی دیگری میشه. و بنده دارم عرض میکنم اونی که میگه تازه افضل تمام هست، یعنی این واجب را اگر به نحو تمام آوردی افضل را کسب کردی، مثل نمازی را که شما بری به جماعت بخوانی، بری که در مسجد بخوانی، اینطور. ولی به عنوان واجب میخوانی، نه به عنوان مستحب. ولی بیان ایشان این است که این دو رکعت دوم و سوم و چهارم مستحبی است که زائد می شود بر اون مقدار. اینجوری خواستن حل کنن که چی؟ که نتیجتاً ما او رو به عنوان جزء دیگه نمیدانیم، به عنوان جزء واجب بلحسب ملاک، به عنوان جزء واجب نمیدانیم، جزء مستحب میدانیم. و این اصلا اجنبی از فرض بحث ما هم می شود، چون فرض اینه که اقل ما واجب را دارد، اکثر ما هم واجب را دارد، معشه مستحب. این از اونی که داریم میگیم نیست. ما میخوام بگیم اقل و اکثر مسانخ یک دیگرن. دو رکعت مستحبی غیر از دو رکعت واجب است. این چه میشه غیر به اصطلاح مسانخ؟ فقط صورت و شکل ظاهریش مسانخ است. پس این مطلب رو تا اینجا به این نحوی که فرمودن قابل حل نیست. این رو ما نمیتونیم بپذیریم. ببینیم، فکر بفرمایید ببینیم راه حلی دارد یا نه. صلی الله علی محمد و آله.